أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تمسک به اطلاق یا عمومات بود برای موضوعات مستحدثه، که این خیلی اتفاق میفته برای مجتهد. سوال ازش میکنم راجع به موضوعات مستحدثه که ما چه کنیم، و مجتهد برای استخراج حکم شرعی میخواد تمسک بکند به ادله‌ای که مطلق است یا عام است. گفتیم بالاخره مجتهد این کار رو میخواد بکنه، چهار تا مناقشه درش هست، و اولیش این بود که ممکنه اون لفظ قاصر باشه نسبت به مصادیق جدید. اگر قاصر بود نمیشه بهش تمسک بکنیم، لذا باید قصورش رو از بین ببریم و ثابت بکنیم که میتوانیم به اون لفظ تمسک بکنیم. توضیحات فراوانی داشت، مثال هایی داشتیم که خیلی حرف زدیم، نکات خوبی هم بود، چون مجتهد خیلی دستش باز میشد اگر بتونه به اون ادله تمسک بکنه. راجع به بحث باروری که امروزه مادر دومی که فقط 9 ماه بچه در شکمش بوده، آیا این مادر به او گفته میشه یا گفته نمیشه؟ اون امهات حکم آیه شریفه آیه شامل حالش میشه یا نه؟ یا مثال هایی که زدن راجع به کسی که از دنیا رفته است، میت است، قدیم حالا با ابزار دیگه از دنیا میرفت، امروزه گاهی با بمب هسته‌ای و اتم و اینا، آیا اینا همه احکام رو داره یا نه؟ مثال های دیگه هم زدن که حالا بخوام با تکرار بکنم خیلی طول میکشه. در صورت ایرادهایی داشت، اونا رو هم گفتیم، جوابهایی هم داشت. دومین مناقشه ای که در این تمسک به اطلاق هست اینه که میدونید تمسک به اطلاق 3 مقدمه داره تا مجتهد بتونه به اطلاق او عمل بکنه. یکی اینکه متکلم باید در صدد بیان تمام افراد باشه، همون 2 فردی که میخوان به اطلاقش عمل بکنیم، بگیم گوینده در صدد بیان بوده است اما عمدن قیدی برای یکی از اون 2 فرد ذکر نکرده تا شنونده به ظاهر کلام گوینده نگاه بکند و هر 2 فرد رو بگیرد و بهش عمل بکنه. خب این یکی از مقدماته. یکی دیگه از مقدمات اینه که قدر متیقن تو کار نباشه، یکم قرینه برخلاف نیاره، که ما از این 3 تا اشکال دومی که میخوام بگیم تو همین مقدمه اوله، که آقای مجتهد که میخوای اطلاق آیه رو یا روایت رو بهش عمل بکنی باید متکلم در صدد بیان باشه. صدد بیان یعنی توضیح میدم که آقای متکلم، حالا چه پروردگار چه آیه شریفه یا حدیث فرق نمیکنه، بگیم که در صدد بوده که هم اون موردی که در صدر اسلام بوده حکمش رو بیان بکنه و هم مورد جدیدی که تو زمان ما به وجود اومده. بگیم در صدد بوده هر 2 رو بیان بکنه اما قید ذکر نکرده است، پس هر 2 رو شامل میشه. توضیحش اینه که ما میدانیم از ذوقی که کشف می کنیم از اخباری که به ما رسیده که مزاق شارع اینه که اینها نمیخواستن بناشون بر این نبوده که فقط بیان احکام موضوعات مثلا غریبه رو بکنن. خب وقتی که بناشون بر این نباشد اینجا اشکال گرفته میشه که اهل بیت علیهم السلام بناشون بر این بوده که فقط همون مولد زمان خودشون رو بیان بکنن، نه موضوعات غریبه‌ای که بنا بوده 10 قرن بعد به وجود بیاد و خارج از حیات عادی سامعین در زمان خود اهل بیت علیهم السلام بوده. خب وقتی که نمیخواستن محکم بگن نتیجش همینه که نمیتونیم بگیم متکلم در صدد بیان هست. این اشکالیست که به این گرفتن اطلاق گرفته میشه. اشکال دومه، باید متکلم در صدد بیان باشه، اما ما میدانیم که متکلم در صدد بیان موضوعات آینده نبوده است. مشکل میشه که این آیه روایت شامل مصادیق مستحدثه بشه، 1000 سال بعد میخواد به وجود بیاد. در نتیجه متکلم در صدد بیان احکام مصادیق مستحدثه نبوده است. وقتی در صدد نباشه ما نمیتونیم تمسک به اطلاع بکنیم، گردن شاره بذاریم بگیم اونا رو میخواست احکامشو بگه. اگه میخواست مصادیق مستحدثه رو هم بگوید متعرض احکامش میشد، حتما به دست ما میرسید اخبارش، اما خب نیمده. از نگفتن معنیش نیست که متکلم در صدر بیان نبوده، پس اطلاق منعقد نمیشه. و لذا مثلا مثالی که می زدیم تو مناطقی که نزدیک قطب شمالی و جنوبه گفتیم فجر اصلا گاهی محقق نمیشه تو بعضی شبها، همچی که شب میشه یه مقدار خورشید نورش هنو هست، هوا روشنه و هم تو مدت شب همینطوره تا دوره روز میشه. بعد روز که میشه دوره طلوع خورشید میبینیم اصلا شب تاریک مثل زمانه مثل مکانهای ما نداره. حالا میتونیم بگیم ادله ای که مبدع وقت صلات صبح رو داشته میگفته چه آیه شریفه قرآن که بحث فجر صادق رو بیان میکنه و چه روایات که میگه مبدع وقت صلات از طلوع فجر صادق است، چه برای نماز صبح چه برای شروع صوم. حالا میتونیم به اطلاقش نگاه بکنیم و بگیم شامل امکنه ای هم میشه که اصلا درش محقق نمیشه چنین چیزی، فجر اصلا نمیاد و نور شمس بعد از اینکه غروب میکنه همینطور باقی است در افق تا از جانب دیگه دوباره از جانب مشرق خورشید طلوع بکنه. وقتی طلوع میکنه هم تو یه نور کمی، نوری که در افق هم تو وجود داره. آیا میشد آیه رو شامل اونم بدونیم؟ ظاهرا نه. این است که میگیم ادله اصلا اطلاق نداره تا شامل این موردها بشه. از طرفی هم ما میدونیم تکلیف دارن اونایی که مقیم قطب شمال یا جنوبن، قطعا مکلفن، نمیتونیم بگیم اونا اصلا نماز نخونن یا روزه نگیرن. وقتی قطعا مکلفن یه راه فرار دیگر هم باید جلوشو بگیریم و اونه که واجبم نیست اینا هجرت بکنن از اون امکنه، و الا اگه گفتیم واجب است هجرت کنن باید بیان فوری در یه مکانی که روز و شبش کاملا متمایز از هم باشند. اما اگه گفتیم جلا و هجرت برای اینها واجب نیست، حتی میشه برای این که واضح تر مطمئن تر بگیم، میگیم به نسبت به مضطرین میگیم، اونایی که مضطرن که در همون منطقه اقامه بکنن. وقتی مضطرست که دیگه پس واجب نیست هجرت بکنه. یه چنین کسی واجب است بماند به خاطر اصرارش، از طرفی واجب است تکلیفش رو عمل بکنه، چون نمیتونیم بگیم بی تکلیف است. و از چنین کسی وقتی از مستعد سوال میکنه، مستعد چطور میخواد به اطلاق دلیل عمل بکنه در حالی که دلیل اطلاق ندارد. مثال دیگری که امروزه خیلی بهش مبتلا هستیم، اطلاق کلام اهل بیت علیهم السلام است در کلمه رؤیت. حضرت برای ورود ما رمضان فرمان صوم للرؤیه، روزه بگیر وقتی که رؤیت کردی قمر رو، باید ببینی، تا ماه ندیدی باید مشکوکا رو بگی جز آخر شعبانه، صوم للرؤیه. خب حالا سوال اینه، این رؤیت آیا مطلق است؟ شامل رؤیت قمر به ابزار جدید مثل تلسکوپ هم میشه یا نه فقط با چشم غیر مسلح و با چشم عادی منظور است؟ اگر ما گفتیم که کلمه صم للرؤیه، یعنی رؤیت دیدن مطلقه، هم شامل دیدن این شد که زمان اهل بیت علیهم السلام می دیدن که چشم ظاهر می دیدن، و هم امام داشتن می گفتن که اگر با تلسکوپ هم دیدید. اشکال اینه که اگر بخوام به اطلاق عمل بکنیم باید بگیم اون وقت که امام می گفتن صم للرؤیه، تو ذهنشون رؤیت با تلسکوپ هم بوده است اما قید ذکر نکردن، عمدن قید رو نگفتن تا به 14 قرن آینده که با تلسکوپ می دیدن به اونا بفهمنن که اونم صم للرؤیه شامل حالش میشه. اما خب وقتی که امام در ذهن مبارکشون این نباشه، دارن با مخاطبین خودشون حرف میزنن، مخاطبینم از کلام امام رؤیت با چشم غیر مسلح رو ازش استفاده میکردن و محاوره و گفتگو اون موقع روی این بوده، صم للرؤیه رؤیت با چشم ظاهر رو میگم، پس اصلا اطلاق نداره تا شامل موضوعات بعدی بشن. خب این هم یک مثال. خب آیا این حرف چطوره؟ ما یه ایراد داریم و اون اینه که درست بناء اهل بیت علیهم السلام این بوده که نمیخواستن بیان بکنن احکام موضوعات غریبه رو، اونه که آینده میخواد به وجود بیاد، بناشون این هست، اما این دائمی هم نبوده سا، غالبی هست اما دائمی نه. علتش هم اینه که میگیم غالبی هست چون اهل بیت علیهم السلام زندگیشون با مردم عادی بوده، بلکه اغلب مواقع میگیم عادی زندگی میکردن، معجزه مرتب نشون نمیدادن. اما این معناش نیست که موارد قلیله رو قبول نکنی، موارد قلیله وجود داشته که تو اون موارد قلیله گاهی مطالبی که آینده میخواستش به وجود بیاد رو ذکر میکردن. زمان مورد استثناء داریم، حالا تو سطح بگیم 5 مورد، هم 5 مورد هم خوبه که امام کلامشون اطلاق داره، شامل موضوعات جدید هم میشه. اما یه نکته اساسی که قبلا گفتم خدمتون، مجدد تکرار میکنم و ریشه این بحث رو حل میکنه اینه که اصلا گاهی متکلم در مقام بیان حکم طبیعت موضوعه داره میگه هر موضوعی که این طبیعت رو داشته باشه حکمش اینه، مثل طبیعت مردن، مثال طبیعت سراج هم روز گذشته داشتیم. یعنی وقتی که بگن سراج یعنی موجودی که شیعی که اضاءه داره، روشنایی میده به اطراف خودش، اما علتشو که دیگه نگفته که علتم چه مصداق ولی حکم مال طبیعته. مصادیق بله اینا موجود است با تمام اقسامی که دارد و اقسام هم گاهی با علتهای گوناگونه. متوجه دارید که علتهای گوناگون دخالت ندارد به مفهوم معلول، ربطی با اون نداره. وقتی میگه میته یعنی اون که حیات تو بدنش نیست. اما یه قدمی هم عقبتر میگم دلیل و علتی که باعث شدی روح خارج بشه چی بود؟ میگه یه وقت مثلا کارد بوده، یه وقت سم بوده، یه وقت مثلا سرش رو جدا کردن، یه وقت امروزه میگیم با بمب هسته‌ای بوده. اینا هیچ تأثیری نداره تو مفهوم عدم روح. میدید میته دخالت نداره مفهومش تو این که ریشه و علت باید حتما بمب هسته‌ای باشه یا چیز دیگه باشه، عادی باشه. اصلا این کاری به علت نداره. میته فقط معلول است و اون عدم الحیاته، هم که روح تو وجود یک موجودی نباشه. لذا علتها مختلف است، ولی که حکم میته مال معلوله و همه اینا رو دربر میگیره. اگه این طور باشه موضوعات مستحدثه مثل بمب اینا اگه اومد یک کسی رو کش اونم همین احکامو داره. اینا قبلا هم خدمتتون گفتم، خوبم توضیح دادم. احساس میکنم یه اشتباهی گاهی میشه و اونی که مشتهد باید همه جا دیگه این کارو بکنه. هر جا دید که حکم شرعی برای مفهوم گفته شده 1400 سال پیش اما مصادیق گوناگونی در طول زمان برای اون مفهوم به وجود اومده، مثل چراغ همینطوره، میته همینطوره، یه مصادیق زیادی، اگه اینه مستعد میتونه تمسک به اطلاق بکند و حکم رو جاری بکنه. تقریب دوم، ما بحث این که مناقشه اینه که متکلم در صدد بیان نیست گفتیم دو جور تقریب میکنیم. یه تقریبش این بود که امروز عرض کردم که اهل بیت علیهم السلام بناشون بر این نبوده که موضوعات آینده رو بیان بکنن و اینو ما از ذوق فقهی میفهمیم و کشف از اخبار داریم. این رو دیگه این توضیحی بود که دادیم و بعد هم جوابی که عرض کردیم مواردی هم گفتیم میشه که بگیم مثلا اطلاق نیست بلکه تمسک به خود دلیل هست که خدمتون گفتم. و اما تقریب دوم اینه، بعد از که ما احراز کردیم که متکلم در مقام بیان هست از جهت معینه ای، ایرادی که بعضی گرفتن گفتن که درست است امام یا خدای متعال از یه جهت معینی در مقام بیان هست، اما جایز نیست ما تمسک به اطلاق بکنیم برای سایر جهاتی که شک داریم در این که آیا متکلم یا امام در صدد بیان او بودن یا نه. وقتی شک داریم مشکل میشه تمسک به اطلاق بکنیم، مشاهد خواهد به اطلاق ادله تمسک بکنه نسبت به موضوعات جدیده. چرا؟ چون واضح اینه که متکلم به صدد بیان بوده است به نسبت اون حکم موضوعات که معاصره با خود او بوده 1400 سال پیش، متکلم اونا رو میخواسته بیان بکنه، اونایی که متعارف بوده تو زمان خودش. این بله به سر بیان اونها بوده، لذا اون موضوعات زمان قدیم، زمان صدر اسلام، مورد خطاب هست. تو خطاب دلیل آمده است یا مبتدا واقع شده. یا مورد سوال و جواب واقع شده. همه اینا نشوندنده اینه که علایال اونا زمان قدیم، زمان معصومین علیه السلام، نیاز خودشونو میخواستن حل بکنن و ما مجتهد حق نداره تعمیم بده نص رو به غیر اون مورد خطاب، اونم به شکل جزمی و یقینی بگه شامل موضوعات مستحدثه میشه. چون این که بخوام بگیم اهل بیت علیه السلام به صدد بیان حکم موضوعات جدید بودن، این مشکوکه. وقتی مشکوک بود دیگه نمیتونیم تمسک بکنیم به اطلاقات برای اثبات حکم همین موضوعات جدید. اینم اشکال دوم. اما جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که گاهی گفته میشه بحث ما اصلا از سغریات این مبنا نیست. ببینید این ایراد مختص به اونجاییست که یک موضوعی دو تا جهت داشته باشه و متکلم به صدد بیان باشه از یک جهتی، و شک داشته باشیم در این که متکلم به صدد بیان از جهت دیگری هست یا نیست. خب نسبت به اون یقینش صدر اسلام بوده میگیم خب اونو میدونیم متکلم در صدد بیان بوده. نسبت به موضوعات مستحدثه اونو ما شک داریم که اصلا متکلم در مورد بیان هست یا نه. این فرمایشی که این ایراد کننده گرفت اینو شامل میشه. اما مقام ما گاهی این نیست، در جاییست که جهت جهت واحده هست، دو جهت نیست، یه جهته اما علتهای گوناگون داره. مثلا این روایت رو میگه تقصیر صلات به سفر سمانیت فراسخ، اما علت این بعد از وطن رو نمیگه که چیشی باعث شد که این دور بشه. آیا با سیاره رفت؟ آیا با دوچرخه رفت؟ با موتور رفت؟ آیا پیاده رفت؟ با اسب و فرس رو نمیرم همار و این چیزا رفت؟ خلاصه این مصادیق که اسمش هم ذاریم علت بعد عن الوطن، اینا خارج از مفهوم سمانیت فراسخه، اینا دخالت نداره، کاری به هشت فرسخ نداره که بگیم هشت فرسخ منحصر است به اون که پیاده بره. کسی رو نگفت هشت فرسخ یعنی یه فاصله زمانی از شهر پیدا بکنه. خلاصه به هر جهتی باشد همه اینا فاصله فاصله است دیگه. در نتیجه میخوام بگم که وقتی کلام قرآن یا روایات حکمی رو برای یه موضوعی گفته و یه جهت هم بیشتر نداره، مصادیقشی که متعدده، اون اشکال نداره که ما تمسک بکنیم به اطلاع. میگیم همون بعد عن الوطن شامل کسی هم میشد که با سیاره و طیاره از وطنش دور شده است. اما آخرش یه بحث باقی مون، بحث باقی مون در صلات و صوم در قطبین. صلات و صوم در قطبین اونجا دو جهت داره، یعنی یه جهتش مکانهای ماست، یه جهتش اونجاست. دیگه اونجا علت نیست که بخوام بگیم مسادی مختلفه، نه خیلی، دو جهته. ولذا امام علیه السلام وقتی گفتن صوم لرؤیا، در صدد بیان هر دو جهت نبودن که هم تو قطب رو بخوان بگن هم تو عربستان رو بگن، بلکه در صدد بیان حکم یک جهت بودن، اونم کسانی که تو عربستان بودن یا تو ایران و جایی اینطوری که متعارف ماه رو میدیدن. امام در صدد بیان یک جهت بودن و ساکت بودن از جهت دیگر. وقتی ساکتن پس لا یجوز التمسک بالاطلاق برای احکام قط. اینه که ما آخرش اینو باید از یه طریق دیگه حل بکنیم، احکام قط و اینا تمسک به اطلاق نمیتونیم بکنیم. این بحث بازم ادامه داره، ما مناقشه سوم رو باید بگیم که با اینکه حالا یک دو دقیقه هست اما بحث رو رها میکنم. مجدد تبریک میگم خدمتون، میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام رو انشاءالله زیارتشون با معرفت نصیبمون بشه و مشمولمون روایت بشیم که فرمودن من زارنی کان معی فی درجتی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.